شبکه رادیویی گفتگو، شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به موضوعات زیست محیطی و مشکلات و دغدغه‌های اینچنین می‌پردازه و در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، موضوعات در واقع مرتبط با اکوسیستم، محل زندگیمون و آنچه که در پیرامون ما و مجاور ما هست و جهان اطرافمون رو مورد بحث و بررسی قرار میده. من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه هم در خدمت شما باشم و میزبان گفتگو باشم با جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی خشکسالی از سازمان هواشناسی کشور، و جناب آقای حمیدرضا رمضانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که آقای رمضانی به صورت تلفنی در ادامه به ما خواهند پیوست و آقای دکتر کاظمی هم به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم.
در جلگه هر چهار استان حاشیه دریای کاسپیان در شمال کشور، بخش‌های بزرگی از درختان جنگل در طی ده‌ها سال قطع و تبدیل به شالیزارهای برنج و باغهای کیوی و مرکبات شده. باغها و شالیزارهایی که در چشم ما انسانها در نگاه نخست بسیار زیبا دیده میشن، اما در حقیقت دلیل اصلی نابودی بخش بزرگی از جنگلهای 40 میلیون سالی هیرکانی در شمال ایران عزیزمون هستن. و حالا این شالیزارها و باغها که خاکشون به خاطر سمپاشیهای بی‌رویه کشاورزان بسیار آلوده شده، خشک میشن تا تبدیل به ویلاها یا آپارتمانهایی بشن که شاید حتی یک فصل در سال کسی در اونها زندگی نمیکنه. اما خسارتهای غیر قابل جبران در جنگلهای هیرکانی فقط مختص به جنگل و انسان نیست. زندگی حیواناتی که در این جنگلها زندگی میکنن هم به خاطر تخریب گسترده در خطر جدی قرار داره. حیواناتی که خداوند اونها رو برای سلامت و تعادل چرخه طبیعت با حکمت آفرید.
آیه دکتر کاظمی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم. ما قرار هست در این برنامه به موضوع تخریب جنگل‌های هیرکانی بپردازیم و در ابتدا نظر شما و دیدگاه شما رو در رابطه با این موضوع و دغدغه‌هایی که موجود هست بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرضم خدمتون که خب ما کشوری هستیم که در منطقه نیمه خشک جهان واقع شدیم و به دلیل وجود یک دریای بیبدیل خزر در شمالمون و یک رشته کوهی که جهتگیری مناسبی داره و این رطوبت رو مانع شده و کمک به صعودش کرده و منطقه پربارش خزری رو ایجاد کرده، یک اقلیم جنگلی مرطوب و در منطقه برونهاره ایجاد شده و این جنگل ها در اصل یک ثروت ملی هستش که در حال حاضر ما ازش برخوردار هستیم. این موضوع در کنار اینکه ما به اشکال مختلفی این جنگل ها رو از دست دادیم، یا حالا به ادامه بحث بهش ورود میکنیم که چرا ما این روند توسعه ناپایدار توی مناطق جنگلی به طور خاص از گرگان، مازندران و گیلان تا بخش‌هایی از بخش تالش عرضم خدمتتون که کشور جمهوری آذربایجان، این جنگل‌ها امتداد داره و شاید در حدود 20 میلیون هکتار رو شامل میشه. بله. ولی الان با بیش از 50% اینها به نوعی با تخریب مواجه شده و در عمل فقط 13 میلیون هکتار از اینها باقی مونده که توی یک شاید یک بازه 100 ساله‌ای که ما به شکل صنعتی و به شکل مدرن از اون بهره برداری کردیم و این نرخ جانشینی رو رعایت نکردیم، این جنگل‌ها برای ما باقی مونده و حالا موضوع خیلی مهمی است که امیدواریم بتونیم به بخش‌های کوچیکش در این برنامه‌مون ورود کنیم، چون موضوع بسیار مهمی است. جنگل‌ها شش‌های جهان هستند. و
داشتید اشاره می‌کردید به اینکه حالا ما یک توسعه ناپایدار رو در مناطق جنگلی داشتیم و خب یک آسیب‌هایی هست. خوبه همین الان راجع به همین موضوع صحبت بکنید و یه مقدار این بحث رو بسط بدید.
ببینید، یک بحثی که مطرح هستش در تعیین پوشش گیاهی یک منطقه، الان اگر عزیزان مراجعه کنن فضای اینترنتی، یک هرمی هست به اسم هرم لسلی هولدریج، دو تا دانشمند به قول گیاهشناس بودند و با توجه به عرض جغرافیایی و نسبت بارش به تبخیر تعرق، تبخیر از سطح خاک خشک یا به علاوه تبخیر از سطح برگها که بهش با برگاب میگیم اصطلاحاً، و به علاوه تعرق که در اثر اون عمل فتوسنتز اون گیاهان برای رشد خودشون رطوبت رو میگیرند و در از تنفس میکنن و رطوبت بیرون میدن، این موضوع در نهایت نیاز آبی اون منطقه رو تعیین میکنه بر اساس تراکم اون پوشش گیاهی. و اون حالا این پوشش گیاهی از دو جهت است، یکی این که بر اساس الگوهای دمایی و الگوهای بارشی به شکل طبیعی توی اون منطقه به وجود میاد با توجه به نسبت این دو عدد، یعنی مثلا تبخیر بارش سالانه برابر با تبخیر تعرق سالانه باشه، اگر بیشتر از این باشه ما مناطق مرطوب رو داریم در که ما فقط تو مناطق حاشیه خزر این رو داریم، حتی توی مثلا جنگل های زاگرس هم ما جنگل های خشکی رو داریم که در مقیاس حوزه‌ای ما بارش کمتر هست، ولی مثلا تو ارتفاعات به دلیل خنک‌تر بودن و چیز ما جنگل های پراکنده ای رو در مناطق مرتفع داریم، جنگل های بلوط که حالا بحث ورود گرد و خاک و بسته شدن منافذ گیاهی و مشکلاتی که اونجا هست، حالا ولی ما بحث مردم شو جنگل های هیرکانی در حاشیه خزر هستش.
حالا من اجازه بدید باز چون آقای رمضانی اومدن روی خط همینجا یه نقطه بذارید و بحث رو خاطرتون باشه، در بخش بعدی که با ایشون صحبت کردیم شما هم ادامه بدید. جناب آقای حمیدرضا رمضانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، روی خط برنامه اومدن. خدمتتون عرض سلام و ادب دارم و میشنویم صحبت‌های شما رو در رابطه با تخریب جنگل‌های هیرکانی.
عرض ادب و احترام دارم بنده خدمت جناب عالی و میهمانان حاضر در جلسه. عرضم به حضور مبارکتون که ما بخوایم به پیوست فرمایشات جناب آقای کاظمی اگه بخوایم به موضوع جنگل در ایران بپردازیم، من اجازه میخوام خیلی به عقبتر و قبلتر برگردم. در گذشته های دور بیش از 20% مساحت کشور ایران رو جنگل های انبوه تشکیل میداد. این گذشته دور که میگم صحبتم بحث 100 سال و 50 سال قبل نیست، به خیلی قبلتر برمیگردم که خب متاسفانه به خاطر سوء مدیریت، گرمایش زمین، آتش سوزی ها و مسائل دیگه در حال حاضر سهم ایران از جنگل های همگن با اقلیم، وقتی ما داریم صحبت از جنگل میکنیم یه جایی رو ما تو تهران داریم بهش میگن جنگل سرخ‌حصار، اینم یه نوع جنگل هستش. جنگل های هیرکانی شمال ایران با 45 میلیون سال قدمت تنها جنگل و پوشش جنگلی کره زمین است که توانسته است از قبل از عصر یخبندان تا امروز بقای خودش رو حفظ کنه. اینم یه نوع جنگل. جنگل های هیرکانی جنگل های همگنه با اقلیم که با تناسب آب و هوایی، ارتفاع سطح دریا، میزان بارش ها کاملا همخوانی دارند. ما داریم صحبت این جنگل رو می کنیم. از این جنگل‌های همگن با اقلیم الان 1.5% وسعت سرزمینی ما رو پوشش میده. از 20% رسیدیم به کمتر از 1.5%. و طبق نظر سازمان ملل متحد و کارشناسان جنگل در دنیا، کشورهایی که زیر 10% پوشش جنگلی داشته باشند، اون کشورها کشورهای فقیر محسوب می شوند. و عنایت برای این داشته باشیم، اگه بخوایم ما به اهمیت بیش از پیش جنگلها پی ببریم، فقط همین بس که برای نفوذ 1 لیتر آب در اراضی جنگلی در هنگام بارش و نزولات آسمانی در جنگل‌های پهنبرگ 7 دقیقه و 40 ثانیه زمان میبره برای نفوذ آب. در اراضی کشاورزی 46 دقیقه و 46 ثانیه و در محیط خارج از جنگل 4 ساعت و 26 دقیقه و 40 ثانیه وقت لازمه. به عبارتی در عرض 1 ساعت در زمین جنگلی پهنبرگ مثل جنگل‌های هیرکانی شمال ایران حدود در 1 ساعت 8 لیتر و 8.4 لیتر و در زمین کشاورزی 1.29 و در محیط خارج از جنگل 22 لیتر آب وارد زمین میشه. پس ما متوجه میشیم که جنگل از چه اهمیتی برخوردار. ولی متاسفانه و شوربختانه این جنگل هایی که برای ما بسیار حائز اهمیت یا به عنوان جنگل های پهنه خزری هم معروف هستند یا به عنوان هیرکانی، در طی نیم قرن اخیر، در طی 50 سال اخیر به شدت دستخوش تغییر تحولات منفی قرار گرفته. ساخت و سازها، تغییر کاربری ها، آتش سوزی هایی که منشأ انسانی داره و حتی تغییر اقلیم، اینا همه دست به دست هم داده. ولی بزرگترین و بیشترین مخاطره‌ای که جنگل‌های هیرکانی شمال ایران رو تهدید می‌کنه عامل انسانی داره با کمال تأسف.
بله.
که طی یک آماری که در چند سال قبل، حدود 6 سال قبل، مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور که خب سیل مجموعه وزارت جهاد هستش ارائه می دادن، می گفتن که حدود 4 میلیون هکتار جنگل، اراضی کشاورزی و اراضی منابع طبیعی در ایران در طی 50 سال اخیر دچار تغییر کاربری شده. وقتی که ما کشوری هستیم که تو یک منطقه تو مدار بین 20 تا 45 درجه یا به عبارتی تو مدار 36 درجه کره زمین، یعنی در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شدیم، پس اهمیت جنگل برای ما 100 چندانه، چون که جنگل ها می توانن منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی ما رو تضمین کنن و به نقطه پایداری برای ما تبدیل بشن. وقتی که ما متاسفانه و شوربختانه اینگونه با جنگل هامون برخورد میکنیم، پر واضحه، و از اون طرف جنگل ها رو نابود میکنیم، بارش در کشور ما به خاطر بحث تغییر اقلیم به حد اقل رسیده، و از طرفی برداشت بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی مزید بر علت شده، کشور ما رو با یک ناپایداری مواجه کرده. علت همه اینها برمیگرده به توسعه ناپایدار و توسعه نامتوازنی که با کمال تأسف و تأثر در طی 3 دهه اخیر گریبان کشور ما رو گرفته. چون که بر اساس توسعه زیستی ما نیومدیم توسعه رو تعریف کنیم در کشور ما.
آیه رمضانی، بله؟ میخواین یه نقطه‌ای بگذارید، یه در واقع بحث رو باز با آقای کاظمی هم جلو ببریم، چون تو بحث در واقع توسعه ناپایدار و این توسعه نامتوازن ایشون هم نکاتی رو تقریبا نیمه کاره گذاشتن. شما هم در ادامه بحثا باز همراه باشید و با هم صحبت. آیه دکتر کاظمی بفرمایید، شما هم داشتید در رابطه با همین بحث توسعه ناپایدار صحبت میکردید، میخواید از بخش قبل بحثاتون رو جمع‌بندی کنید و
عرضم خدمتتون. حالا من خب برای هواشناس هستم، سعی میکنم بیشتر منظر اون هواشناسی و اون موارد طبیعیش بیان کنم، ولی همونجوری که آقای دکتر رمضانی فرمودن، متاسفانه ریشه اصلی ریشه انسان ساخت داره. ببینید، اون چیز که عرض شد، ما مناطقی که تبخیر تعرق کمتر از بارش باشه، اصولا حدوداً از 40 درجه به بالا، چنین چیزی واقعیت هستش که یعنی بارش بیشتر از اون چیزی هست، این هوا اینقدر خنک هستش که تبخیر کمتر است و ما شاهد حضور جنگل ها هستیم. ما میدونیم مثلا ما 20% کل جنگل های جهان در روسیه هستش، غیر از اون جنگل های استوایی، جنگل های منطقه و جنگل های یک دستی که خیلی چیز هست و به امتدادش در حاشیه جنوب خزری ما چنین چیزی رو ایجاد شده به علت با وجودی که مثلا کمی زیش از 38 درجه هست مثلا از اون عرض، و اگر این دریای خزر نبود ما مناطقی مثلا جنگل های پراکندهی مثل آذربایجان رو می دیدیم، ولی این صد خدادادی بسیار زیبا این رو برای ما ایجاد کرده. اون چیزی که هستش اینه که در مناطقی که ما بارشی بیشتر از تبخیر تعرق داشته باشیم، اون پوشش گیاهی هرچند اگر برداشتی هم انجام بشه به یک نقطه‌ای برسه که ما بتونیم بگیم آقا مثلا برداشت چوب انجام بدیم به عنوان یک عامل اقتصاد درآمدزایی از مناطق جنگلی، این میتونه خودش رو جبران کنه. یعنی یه اصطلاحی از دوستان میگن شمال کشور شما چوب خشکم بزنید تو زمین سبز میشه. دلیلش این هستش، یعنی کمبود منابع. ولی ما ببینید در کنار این منطقه خیلی کوچیکی که داریم، حالا شاید کوچیک باشه ولی خب دقت بفرمایید مثلا از کشور اندازه کشور هلند شاید یا بزرگتر و شاید با فرصت بسیار بیشتر، شما حساب کنید مثلا باغ‌های گلی در هلند هست، اینها بسته‌بندی میشه و روسیه صادر میشه در صورتی که ما اینجا هستیم. ولی ما مثلا بحث تعامل اقتصادی، یعنی اینکه چقدر الان این میتونه آورده اقتصادی داشته باشه. ببین شما مثلا میگم شما میتونید 1 لیتر سوخت رو بسوزونید و دود تولید کنید و مثلا ماشین شما 20 کیلومتر جلو بره، این میشه در، ولی در صورتی که این سوخت میتونسته محصول پتروشیمی تبدیل بشه و یک محصولی برای شما ایجاد کنه، درآمد ارزی. این بحث هستش که ما حقیقت امر کاش میشد الان کشورهای من حالا مثال بزنم، کشور ژاپن خب هم جنگل‌های محدودی داره، مناطق مرتفعی داره، خیلی مناطق مسکونی محدودی داره، ولی با همه اینها اصلا جنگلاشو دست نزده و چوب وارد میکنه. ببینید ما در صورتی که ما داریم این چوب رو میگیریم و صادر میکنیم، این حتی اقلش این هستش که ما باید این رو به اندازه نرخ بازگشت انجام بدیم، و الا ما با شاهد برداشتی هستیم که مساحت یعنی برگشت حالت برگشت ناپذیر پیدا میکنه. یه توی مطالبی که میخوندم مثلا عنوان شده بود مثلا یک درخت اونجا شما 750 ساله رو میبارید، یک درخت هیرکانی که بی نظیره. اشاره شده که مثلا در جاهایی در کانادا و عرضم خدمتون که مثلا تو کره و اینا مشابهت هایی داره که مثلا جنگل های دست نخورده است، ولی گونه های تنوعی که داره اینجا، چیزهایی که اینجا هست فقط تو مثلا جنگل های وسیع و پربارش آلمان فقط فسیل اینها پیدا میشه، یعنی گیاهانی که دیگه جای دیگه دنیا نیستن، همون که فرمودن باقی مونده. این از منظر زیست محیطی که میتونه، یعنی شما حساب کنید شما میتونید از اینجای گردشگری، ولی الان مثلا همون گردشگری که توی جنگل ها باشه به شکل ناپایدارش در منطقه ما انجام شده. یعنی الان من خودم تو شبکه‌های اجتماعی بودم، منطقه مازندرانی گفتن ما داریم گردشگرا میاد یه درآمدی داره ولی محیط زیست ما رو آلوده میکنه. یعنی چی؟ به شکل مختلف، چه حضورشون در مناطقی که مثلا طرف با جنگلایی که بکر وسط جاده است با آفرود میره، یعنی مطالبی که عنوان شده، یعنی یک از آفرود سواری نمیدونم برداشت بیرویه، این جنگل ها میتونه خیلی بهره برداری های بهتری بشه. شاید خوب باشه ما از کشورهای پیشرفته و اونهایی که جنگل‌های زیادی دارن، ما الان ما شو فقط 1.5% مونده و جزء کشورهای فقیری هستیم. حالا یه کنفرانسی بوده 34-35 کشور مشابه ما هستن که درصد پایینی دارن، ولی این باید، یعنی در راستای جایگزینی اینها ما تلاش کنیم تا بتونیم حداقل تا حدی از لحاظ تعدادی حداقل به اون نرخ جایگزینی برسیم. هرچند که هرشود درخت 750 ساله رو که شما قطع میکنید با عرض 2 متر، 750 سال دیگه در بهترین شرایط طول میکشی که همون درخت بشه و این واقعا جای تحمله که بله. چه اقتصاد این منطقه باید به چه شکل باشه.
بله. شما برنامه زمین 360 درجه رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. ما در این برنامه داریم صحبت میکنیم در رابطه با تخریب جنگل‌های هیرکانی. با ما همراه باشید. بله، باز هم با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم. داریم صحبت میکنیم با جناب آقای امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی خشکسالی از سازمان هواشناسی کشور، و آقای حمیدرضا رمضانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. در بخش‌های قبلی یک سری از آسیب‌ها و یک سری از موضوعات مرتبطه با این جنگل‌ها و به طور کلی جنگل‌های ایران مطرح شد. در ادامه بحث هم میخوایم از آقای رمضانی بپرسیم که آقای رمضانی، مشکل در واقع توسعه نامتوازن که در خلال صحبتاتون اشاره کردید و آسیب ها همین ها هست که تا اینجای بحث مطرح شد، یا باز هم نکات دیگری وجود دارد؟
عرض میکنم.
بفرمایید.
ناکنید ما در کشورمون، عرضم به حضور مبارکتون که دنیا میاد توسعه ایجاد میکنه، کشورهای دنیا. ما وقتی صحبت از توسعه میکنیم یعنی اینکه ما باید بیایم در کشورمون سند آمایش سرزمینی رو تهیه، تنظیم و تدوین کنیم، به پیوستش افق چشمانداز رو بیایم تهیه کنیم و به پیوست این دو فاکتور مهم یه فیدبک و خروجی میده که ما بهش میگیم توسعه پایدار یا توسعه متوازن بر اساس توان اکولوژیک. این تعریف توسعه در دنیا. ولی من میخوام یک مقدار جسارت رو چاشنی عرایض خودم بکنم.
بله.
ما متاسفانه و شوربختانه در ایران شاهد یک توسعه پایدار نیستیم. چرا؟ چون که در کشور ما متولیان ام خواهان پیشرفت هستن، نه توسعه. وقتی ما میگیم پیشرفت یعنی به هر قیمتی و به هر وسیله‌ای در هر منطقه ای هر ناممکنی رو میخواهن ممکن کنن. نمونه بارزش مثلا، حالا من دارم از دیدگاه بحث هیدرولوژی و مدیریت منابع آب صحبت میکنم، چون که من رشتم مدیریت منابع آب هست، دکترای مدیریت منابع آب دارم. ولی چیزی که هستش، نها کنید مثلا در استان اصفهان، مزیت استان اصفهان یک مزیت تاریخی و فرهنگی و گردشگری است و پنجمین استان نابرخوردار آبی ماست، چون بارش محدودی داره. ولی با کمال تأسف و تأثیر بیس تولید فولاد کشور ایران، آب برترین صنعت دنیا، در استان اصفهان گذاشته شده و چون همخوانی با هم دیگه ندارن، همتراز نیستن، پس در نتیجه ما شاهد یک توسعه نامتوازن میشیم. شاهد این میشیم که رودخانه زاینده رود خشک میشه، آب رودخانه زاینده رود داره میره برای فولادی ها، یا داره میره برای توسعه شهرها، یا توسعه ناپایدار کشاورزی. این میشه یک توسعه ناپایدار. ولی چیزی که هستش، دنیا امسال اومد یک تعریفی رو کرد در ارتباط با بحث جنگل ها، یه شعاری رو داد، گفت جنگل تولید و مصرف پایدار. توجه این چی میگن؟ در صورتی که وقتی که این شعارها ایراد میشه و عنوان میشه، اینا بر اساس یک فهم مشترک و بر اساس یک اندیشه این شعارها داده میشه. اینجوری نیستن که فقط بخوان یک حرفی رو بزنن. ولی ما در کشورمون آیا اومدیم مبتنی بر توان اکولوژیک، آیا اومدیم مبتنی بر توسعه پایدار، حافظ منافع طبیعی و جنگل‌های خودمان باشیم؟
آیا رمضانی، مثلا برنامه‌های توسعه 5 ساله که الان هم در مرحله حالا تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه هستیم، اینها آیا کمک کننده نبودند؟
اجازه میخوام یه توضیحی بدم بعد به سوال جنابعالی بپردازم. نگاه کنید، ما متاسفانه نیومدیم کشورمونو و منابع طبیعیمون رو همگام با آن الزاماتی که باید جاری و ساری میشد پیگیری کنیم و پیش ببریم. خب وقتی که ما صحبت از منابع طبیعی، صحبت از جنگل‌ها می‌کنیم، اینا 6 تا عامل و 6 تا فاکتور میاد کمک می‌کنه به توسعه پایدار ما جنگل‌ها. یعنی چه کار داره می‌کنه؟ اگر ما جنگل‌ها رو حافظشان بودیم و می‌اومدیم مبتنی بر توان اکولوژیک، مبتنی بر مباحث اقلیمی، جنگل‌های جدید رو مثل دنیا که داره این کارو می‌کنه، مثل کشور چین، بزرگترین طرح توسعه دنیا که کشور چین داره انجام میشه در مبحث جنگل‌ها، اگه میومدیم انجام میدادیم، اولین فاکتورش این بود که سبب پایدار نمودن یک اکوسیستم مطلوب در محل خواهیم شد. دومین عاملش اینه که با ایجاد پوشش سبزی گیاهی سبب جلوگیری از بروز سیلاب‌های ناگهانی میشیم. سومین فاکتورش اینه که موجبات رشد، افزایش و توسعه چرخه پایدار تنوع زیستی رو فراهم می‌کنیم. چهارمیش اینه که جنگل‌ها موجب ازدیاد آب‌های سطحی، چشمه‌ساران و آب‌های زیرزمینی می‌شوند. پنجمیش به اشتغال پایدار کمک می‌کنند. ششمین فاکتور به امنیت پایدار غذایی کمک می‌کنند. پس ما متوجه می‌شیم که منابع طبیعی و جنگل چقدر برای ما حائز اهمیته. ولی متأسفانه پیرو به سوالی که جناب‌عالی فرمودید، در برنامه توسعه 5 ساله هفتم به شدت نگاه سطحی به منابع طبیعی در یک کلام، به محیط زیست در یک کلام، اگه بخوایم جنرال صحبت بکنیم و به کلیات بپردازیم، به شدت نگاه سطحی شده بود، در حدی که یه سری از نمایندگان مجلس، یه سری از سمنها، NGOها، کارشناسان محیط زیست، کارشناسان منابع طبیعی، کارشناسان حوزه آب واقعا با پیگیری هایی که کردن و با لابی که کردن، با جلسات متعددی که با نمایندگان محترم مجلس، با کارگزاران محترم نظام داشتن، این قضیه رو به گوش دولت رسوندن که شما باید یک نگاه خیلی محکمتر، یک نگاه پایدار به مقوله جنگل داشته باشیم. متاسفانه ما این نگاه رو نداشتیم، یا یعنی اینکه بسیار ضعیف و خفیف داشتیم. ما اومدیم توسعه ناپایدار در کشورمون ایجاد کردیم. وقتی توسعه ناپایدار ایجاد کردیم، از 14 رودخانه دائمی و بزرگ پرآب ایران در 50 سال پیش، الان فقط یک رودخانه کارون باقی مانده. وقتی که این اتفاق میفته و برداشت آب داره از سفره‌های زیرزمینی افزایش پیدا میکنه، ملت دچار یک سردرگمی میشن. میخوام بهتون بگم که چجوری داره جنگل‌های هیرکانی ما نابود میشه. وقتی که ملت دچار یک سردرگمی میشن، راهی ندارن. وقتی آب نیست، نمیتونه کشاورزی بکنه، نمیتونه زندگی کنه، به منابع آب پایدار دسترسی نداره برای حداقل‌های زندگی خودش، ملت دچار یک سوء برداشت میشن. آقا استان گیلان، مازندران، گلستان خیلی آب داره، بریم اونجا زندگی کنیم. وقتی که این اتفاق میفته، متاسفانه در طی یک سال و نیم اخیر، در طی 2 سال اخیر، 800 هزار نفر به جمعیت استانهای شمالی ما اضافه شده، در صورتی که استانهای شمالی ما به اندازه توان و ظرفیت خودشون امکانات دارن. وقتی که 800 هزار نفر تا 1 میلیون نفر به یک باره به جمعیت اضافه میشه، ما به اینا بهش میگیم مهاجرین اقلیمی. این مهاجرین اقلیمی تیشه به ریشه منابع میزنه. چرا؟ به این خاطر که کسی که مهاجر اقلیمیه از همه جا رانده شده دیگه، یه چیز کاملا طبیعی است. منابع مالیش به حداقل رسیده، منابع برای زندگی به حداقل رسیده، درمانده شده، داره فرار میکنه از این فاجعه‌ای که گریبانش گرفته. میگه برم یه جای دیگه زندگی کنم، یه مقدار آب داشته باشه، یه حداقل آبی باشه، چون که توان زیست توی شهرها رو نداره.